بسم الله الرحمن الرحیم. خوبه یه خلاصه یا برخی نکات برجسته جلسات قبل رو شما یادآوری می‌فرمایید. من امروز می‌خوام به یمن میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از سفارش‌های فوق العاده راهبردی امام حسن علیه السلام درباره قرائت قرآن رو یادآوری کنم، بعد بحثمون رو ادامه بدیم.
خیلی خوبه، خیلی.
امام حسن مجتبی علیه السلام در یک کلام شریف و بسیار بلندی وقتی این در تحف العقول نقل شده، که تحف العقول کتاب بسیار معتبر و اصلی و قدیمی است، از بسیار از کتابهایی که ما میشناسیم قدیمی تر هست، میفرماید که وَعْلَمُوا عِلْمًا يَقِينًا، یعنی بدونید یقیناً اینطوریه. این تأکید امام حسن مجتبی علیه السلام همون اول روایت جلب توجه میکنه. انکم لن تعرفوا التقا حتی تعرفوا صفت الهدا. حالا این قسمت از کلام منظور بحث ما نیست. تقوا رو نمیشناسید مگر اینکه صفت هدایت رو خوب بشناسید. هدایت چی کار میخواد بکنه که اگه کسی هدایت شد بعد با تقوا میشه؟ اون رو بشناسید، بدونید کار کردش چیه. از اینجا به بعد یک کمی، یعنی یک کمی که نه صریحا مرتبط هست به بحث ما. ولن تمسکو به میثاق الکتاب حتی تعرف الذی نبده. نمیتونید به میثاق قرآن تمسک کنید مگر اینکه بشناسید اونهایی رو که رها کردن کتاب رو. جالب نیست؟ میگه برید ببینید کیا قرآن رو رها کردن، اونها رو بشناسید. اونها رو نشناسید نمیتونید ارتباط برقرار کنید با قرآن. واقعا فوق العاده است. من به نظرم، حالا به نظر بنده که شاید به عنوان یه طلبه‌ای که وظیفه‌م روایت خوندنه، وظیفه‌م قرآن خوندنه، کار درسی به فضیلتی نیست، در بین ده ها هزار روایت از روایات ویژه ماست این روایت. شبیهش در کلام دیگر معصومین علیه السلام هم هست که ما نمیخوایم الان بهش بپردازیم. یک نمونش روایت امام صادق علیه السلام هست که میفرماید بنی امیه ایمان رو یاد میدادن، کفر رو یاد نمیدادن. خیلی جالبه. اینجا امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید شما تمسک به قرآن نمیتونید پیدا کنید مگر اینکه بشناسید کیا قرآن رها کردن. مثلا من توضیح ندم. بعد میفرماید که ولن تتلول کتاب حق تلاوته حتی تعرف الذی حرفه. خب بحث اون در اون تلاوت قرآن دیگه. میفرماید شما نمیتونید کتاب رو در اوج، در حقش، در حقیقتش تلاوت کنید، حق تلاوتش رو به جا بیارید مگر اینکه بشناسید اونایی رو که قرآن رو تحریف کردند. چرا اینا رو داره بیان میکنه امام حسن؟ چقدر هوشمندی در این کلام هست. فاذا عرفتم ذلک عرفتم البدع و تکلف و الى آخر که توضیحاتی رو در این زمینه میدن. ما اگر کفار زمان رسول خدا رو نشناسیم خیلی باختیم. خیلی ساده من عرض کنم، شما الان یه اشاره‌ای فرمودید که آدم خودش میترسه نکنه یه ذره از اون کفر در درون من هست. واقعش اینه، اگر ما کفر رو دقیق بشناسیم وقت میبینیم یه نسبتی باهاش، بالاخره اون لحظه هایی که آدم خوبی نیستیم، حال خوبی نیستیم داریم دیگه، اون وقتی که حالمون خوب نیست یه ذره کفرمون زده بالا، میگه کفرم در میادا. این ضرب المثلی است قدیمی، تکیه کلام نیست، قدیمی. شاید اون قدیمی ها بهتر از ما میشناختن این چیزا رو. مثلا عصبانی میشه کفرش در اومده دیگه. کفر نبود عصبانی چرا بشه؟ همه چی در اختیار خداست. اینم داره امتحان میشه، اینم داره تو رو امتحان میکنه. از کوره در نرو، از کوره در نرو رو اسمشو میگذاش کفرم در میاد. یعنی هر کسی یه مقدار از این کفر داره. برای اینکه ما قرآن رو خوب تلاوت کنیم دو گروه رو امام حسن مجتبی حتی جدا کرد. باید بشناسید، یک برای تمسک به قرآن، اونایی که قرآن رو قبول نکردن بشناسید، برای اینکه خوب تلاوت کنید اونایی که قرآن رو قبول کردن اما بعدش تحریف کردن بشناسید. والله به خدا من کلمه والله رو هم قسم خوردم با زبان روزه، اینایی که آدمای بدی بودن خیلی خوبی ها داشتن، خوبی هایی که گاهی از اوقات ما ممکنه یفی بهشون علاقه من بشیم اگه بشنویم و بعد تعجب بکنیم با وجود این خوبی ها شما چطور آخه خراب شد وضعتون. خب همین، اگر ما اینو بشناسیم خیلی بیشتر میترسیم که این همه شیر رو با یه لگد بزنه مثلا از بین ببره، اون همه پنبهی که رشته رو پنبه بکنه دوباره. ببینید این اون نکته بسیار ظریفی است که امام حسن مجتبی علیه السلام به ما میفرماید. خب این کلام امام حسن مجتبی علیه السلام، ما که از بحثمون نباید خارج بشیم، بحث ما چجوری ذیل این کلام قرار میگیره. ما میخوایم الان امشب اگه اجازه بدید یکم این کافران رو از نزدیکتر بشناسیم، همون کافرانی که با تکبرشون قرآن رو نمیپذیرن. و یه حرف خطرناکتر امشب من بزنم، تا حالا چند تا حرف خطرناک زدیم. بله، شما هم اشاره داشتید. بله. یه حرف خطرناکتر تر امشب عرض کنم. ببینید قرآن رو ممکنه آدم متکبر قبول نکنه، تو دلش اون حلاوت و محبوبیت رو پیدا نکنه، ولی آدم کافر انصاف بدیم، امام حسن مجتبی علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود باید کافرانه به قرآن رو بشناسید تا بتونید به قرآن راه پیدا کنید. ما الان میخواییم این حرف امام حسن مجتبی علیه السلام رو اجرا کنیم. خب این کافران مرضشون چی بود؟ میخوام اینو بگم، مرضشون رو که شبای قبل گفتیم تکبر بود، ولی یه نکته مهم برای قاری قرآن، اینا با این که تکبر داشتن، با این که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، ولی زیبایی قرآن رو میفهمیدن، تحسین میکردن، دلشون میرفت. بدونیم این رو، کافرها سراسر بد نبودن. بعد من به اندازه کافرها هم زیبایی قرآن رو حسن کنم. این اون حرف خطرناکیست که میترسم شما فردا در خلاصه بیارید و بگید واقعا بده. نه که بترسم، واقعا خودم هول میکنه.
یه موقع خدای نکرده اونی که ازش میترسیم از ما جلوتر نیفته.
بله، مثلا ببینی سحرها میومدن یواشکی، روز که روشون نمیشد مثلا ادای مخالفت داشتن در می آوردن و قلبا هم منکر بودن و مخالف بودن و عناد داشتن، ولی سحرها میومدن یواشکی دور خونه رسول خدا هر کدوم یک گوشه ای وای میستادن، بعد موقع رفتن همدیگر رو میدیدن، اومده بودن بشنون از شیرینی قرآن لذت ببرن. بابا تو ایمان نداری، تو عاشق خدا نیستی، ابی نداره، زیبایی قرآن رو ببین، کیف کن. بعد زیباییش هم انکار میکنی، زیباییش هم لذت نمیبری، تو دیگه کی هستی؟ اینجوری باید آدم بگه. پس کافرها میومدن. من یه نمونه میخوام مثال بزنم. کسی هست به نام ولید، ثروتش میگن به اندازه قریش بوده، یعنی قریش یه پرده که مینداخته با پول جمع آوری شده از قبایل مختلف، اینم یه پرده معادل اون درست میکرده برای خانه کعبه، بهش میگفتن عدل، یعنی عدل به قول ماها عدل قریش بوده، یعنی مساوی بوده با اونا، همه قریش ثروتشون یه طرفه. اینم جزء کسانی بوده که نزدیک بوده چیز بشه، یعنی رئیس بشه برای مکه و همه انتخابش بکنن به ریاست و اینها، دیگه داشتن از همه جهت بهش توافق میکردن. ایمان نیاورد، به رسول خدا میگفتش که شما سنت کمتر از منه، بعد من پولم از شما بیشتره، تجربه‌ام از شما بیشتره، چرا تو باید پیغمبر بشی من پیغمبر نشم؟ ببینید میگه من پیغمبر نشم، نه که بگه این پیغمبری یعنی چی. بعد یه احکامی جزو قاضی القضات های مکه بوده، یه احکامی صادر کرده که بعد از اسلام همون احکام تایید شد، همونی که ولید گفت اونو اجرا کنید. ببینید چه آدمی بوده، از حکمت هم معلوم میشه که برخوردار چیز میفهمیده، حالیش بوده. این آدم میاد یه وقت پیش رسول خدا مینشینه، میگه یا رسول الله یکی از این آیات قرآن تو بخون برای من ببینم.
الله اکبر.
وقت خدا رسول خدا این آیه رو میخونن، همین آیه که شما خوندید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. به هم میریزه، میگه دوباره بخون این آیه رو، اعدنا فاعاد، مثلا رسول خدا دوباره میخونه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. برمیگرده میگه که والله، ولید میگه این سفارش امام حسن مجتبی است ما داریم اجرا میکنیم امروز، برید کافران رو بشناسید، یعنی خوبیاشون هم ببینید دیگه، آدم خوبیاشون رو ببینه بیشتر پرهیز میکنه از کفر. عجب، آدم میتونه یه خوبی داشته باشه. برمیگرده میگه والله ان له الحلاوه، برای این کلام حلاوتی است، شیرین این کلام، و ان علیه لطلاوه، این زیبایی داره، و ان اعلاه لمثمر، شاخ و برگاشو میبینی پر از ثمره و میوه است، و ان اسفله لمعقد، یعنی ریشه داره، معلوم میشه این کلام خیلی عمیقه. بابا بارک الله، ولی فهمیدی؟ فهمیدی این کلام عمیقه واقعا؟ یعنی کافر به این میگن حریف بشه. ببینید رسول خدا با آدمایی به معنایی که ماها تصور میکنیم که مواجه نبود، نه، رسول خدا هر چقدر عظمت داشت حریفش هم کم نبود. بالاخره 13 سال و بعد از اون 13 سال 10 سال با اکثر این حریف جنگید و خدا رسولش رو معطل نمیکنه در نبرد با آدمای بی سر پا. بله بد بودن، جهنم رفتن، قتال کردن، به قتل پیغمبر اهتمام کردن، یاران رسول خدا آنها را به قتل رساندن، ولی این تصوری که ما
کم هوش و کم فهم نبود،
بله، از آدمهای بی سر پا داریم اینجوری نبودن. یه آیه قرآن رو زیباییشو این چجوری درک میکنه، میگه این کلام ریشه داره، این کلام ثمر داره، اثر میذاره رو آدم ها. و ما یقولو هادا بشرون، این کلام رو نمیتونه یه بشر بگه، تکبر به این میگن که اینا رو فهمید و قبول نکرد. امام حسن مشتبه علیه السلام فرمود برید، یکی از ویژگی هایی که در انسان ها هست متاسفانه ویژگی بسیار هولناکیه و متاسفم الان اعلام بکنم اخلاق افلاطونی اگر خودش هم عیب نداشته باشه اثر مهلکش این بوده که این عیب رو در خیلی ها ایجاد کرده. یا ارزش‌های اخلاقی به معنای رایج کلمه که مردم تصور می‌کنن، بله اخلاق رو میشه براش معنای درستم تصور کرد، اون ویژگی بسیار مهلک و خطرناک چیه؟ آدم‌ها هر کدوم تو خودشون چند تا خوبی می‌بینن و به همون اندازه خودشون رو خوب می‌دونن و حق به جانب و قناعت می‌کنن بهش. اینو باید شکست، هیچ کسی بدون خوبی به دنیا نمیاد. یادمون باشه هنر نیست در اون خوبی های حد اقلی ارثی غیر اکتسابی باقی بمونیم. بعضی های 4 تا خوبی هم کسب کردن، قبلا خوب نبودن اما الان خوبن، خوبی معنوی یا خوبی اخلاقی، ولی باز
قناعت میکنن
به همین کم و این انسان رو بدبخت میکنه. و من در محضر قرآن کریم میخوام یک گزارش طلبگی به دوستانی که اهل قرآن هستن یا دوست دارن بشن بدم. قرآن مسئله اصلیش با خدا نشناسا نیست، سراسر قرآن، قرآن مسئلهش با خدا شناسا است. قرآن آدم خوبا رو میخواد خوبتر کنه، مثل ولید اینقدر آدمی بود حکمتی داشت، حالا ثروتش درسته موجب شد خراب بشه یا تکبرش هرچی یا حسادتش، ولی مثلا قبل از اسلام حکم کرد دست دزد رو قطع بکنید، او این کارو کرد، بعد از اسلام هم این حکم ادامه پیدا کرد. این آدم بی سر و پای نبود، آدم بی سر و پای نبود که اومد وقتی این آیه رو دید گفت بخون دوباره این آیه رو، گفت این حرف عمیقه، این حرف اثر داره رو آدم ها، این حرف تکان دهنده است، این حرف شیرینه، قرآن با اینا کار داره، کافرهای قرآن تازه اینان، نرو سراغ آدم هایی که خیلی خودتو بری بدونی از اونا. کفر هم یه چیز تو مایه های خودمونه دیگه، اومده ما رو درست بکنه. هی حساب نکنیم کلام قرآن با غریبه هاست، با اوناییست که دیگه بذرشون رو ملخ خورده، دیگه نمونهشون نیست تو عالم. بله یه مش بت پرسته، ملخ خوره، نمیدونم یه جوری در مورد اعراب جاهلی چند تا عیبشون رو میگیرن و برجسته میکنن و اصلا ارزش شأن پیغمبر، ارزش و شأن پیغمبر میاد پایین که آخ شما با کیا مواجه بودی، بعد گیرم کرده اسلام پشت سر اینا، چه اسلام یه با اینا گیر کرده. فقط فرمودید اگر یه کشتیگیر طلا آور جهانی بیاد با یه بچه‌ای که حریفش نیست معطل بشه، خب همه بهش میگن آخه تو معطل نکن، بعد بگیم نه معطل شد و اتفاقا کلی هم صدمه خورد و میان عجب، اصلا هنرش نشون داده نمیشه اونجا. وقتی هنر کلام خدا نشون داده میشه که اونا اهل کلامن، اهل شعر بودن، اهل ادب بودن، خب این ادب، اهل ادب بودنشون یه حسنه، ولی این حسن چرا برای اسلام زیاد ارزش نداره؟ چون برای اونها زیاد ارزش نیافرید، باید برای اونها ارزش ایجاد میکرد. تو که این حسن زیبایی کلام و حکمت رو میفهمی، خب پس کلام خدا رو بفهم دیگه، بپذیر. قرآن میخواد شرک من مؤمن رو از بین ببره. اصلا مؤمن عالی ترین صفته. حالا ما به هم دیگه میگیم مؤمن چون به هم احترام میگذاریم، باید هم احترام بگذاریم، درسته؟ پشت این کامیونا قدیما می‌نوشتن برادر یعنی عباس. خب ما هم به هم میگیم برادر، خب ولی خب این یه سطح ناظری از برادریه، اون برادری واقعی دیگه است. واقعا من همینجا تو پرانتز عرض بکنم، امام حسین علیه السلام خیلی برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام دوست دارن، خیلی عجیب دوست دارن، نگاه میکردن به امام حسن عشق میریختن به خاطر رنجی که او در شهادت میکشید و خواهد کشید، خیلی عجیب عاطفه دارن نسبت به امام حسن مجتبی. من از امام حسین علیه السلام تقاضا میکنم، تمنا میکنم این ایدی رو برای همه مؤمنین، به ویژه برای دوستانی که دارن این برنامه رو پیگیری میکنن، سرشار از هدایای خودشون قرار بدن. و امشب میریم حرم انشالله، جای همه این مؤمنین دو رکعت نماز خواهیم خوند، تقدیم میکنیم. دقیقا همینطوره، این کاریه که ائمه هدا علیهم السلام انجام میدادن، در حالی که نه یک ذره کفر به وجود مقدسشون راه پیدا میکنه، نه یک ذره معصیت. ببین چجوری دارن از معصیت ها پیش خدا استغفار میکنن در اون مرتبه عالی خودشون. قرآن با ما کار داره، هیچ وقت نگیم قرآن داره قصه های قبلی ها رو میگه. قرآن مثل اون حکیمیه، میخوایم یک کاری کنیم قرآن عشق ما رو در بیاره دیگه. مثلا یکی از اساتید بنده به بنده میفرمود که برو پیش آقای بهجت، میری حرف نزن، سوال نکن، خودتو گاهی محروم میکنی از اون چیزی که روزیت او میخواد بهت بده، بعد اونم مشغول میشه به سوالتو، در حد سوالتو وقت جوابتو میده، نه اینکه سوال کردن بده ها، مثلا گاهی اینجور باشه. بعد مثلا خب ما احیانا پیش آدم حسابی گاهی مثلا میرفتیم آیا حق شناس ایشون، میگفتیم هیچی نگیم دیگه، خودش یه نگاهی به ما میکرد، حالا مثلا یه جمله‌ای میخواست بگه. یادم یه بار پیش یه آدم حسابی رفته بودیم، تو دلمون این بود که ما یه بار مثلا خواب خوبی دیدیم، مثلا یه هم چیزی اومده بود تو دلمون، بپرسیم از ایشون اون خواب چه الهامی به ما میگه. یه دفعه ایشون برگشت گفت که بعضیا یه بار خواب حضرت رو دیدن، همش به اون یه بار دارن اقتنا میکنن و کفایت میکنن، بعضیا هر شب خواب حضرت رو میبینن اینقدر قیافه نمیگیره. خب یه حرف مال توه دیگه، که آقا تو دلت رفته بود به اون خوابه، داشتی تکیه میکردی، تنبیه تو دریافت کردی، بلند شو برو پیشه. مثلا آقای بهجت دادن به ریفی ایشون بفرماد، مثلا یه جمله ای بفرماد، کمان که یکی از بزرگان میفرماد پیشه آقای بهجت رفته بودم یه سال، ایشون فرموده بود که نمازتون اول وقت بخونید، ازش پرسیده بودم چیکار کنید. سال بعد پیش خودم میگفتم که چی بگم، که آقای بهجت یه سفارش ویژه به من بکنن. پارسال که همچین سفارش ویژه ای نبود. بعد میگفت هنوز تو دلم بود، چیزی نگفته بودم. آقای بهجت فرمودن که بعضیا میان پیش ما، از ما دستورالعمل میخوان، ما میگیم نمازتون رو اول وقت بخونید، میرن سال بعد میان هنوز یه گوشش رو انجام ندادن درست، یه دستورالعمل حسابی میخوان. ایشون میگه من دیگه هیچی نگفتم، چون نماز عصرامو هنوز سر وقت نمیخوندم، یکم اونم باید مرتب میکردم. خب اینا شاگردای مکتب قرآنن، تو آدم پیششون میشینه دفعه یه حرفی میزنن متناسب با دل آدمه. خب قرآن چی؟ قرآن هر لحظه شما این کتاب مقدس رو باز کنید، با هر آیه استعداد این هست خدای این آیات، چون در ذهن ما هم هست، در نگاه ما هم هست، یحول و بین المرء و قلبه، بین ما و قلب ما هست.
بله، بله.
یک میلیارد انسان رو با یک میلیارد مشکل متفاوت با یک آیه قرآن میتونه خدا هدایت کنه. دستشو بگیره در جا، فرقی براش نمی کنه. خدایی که این انسانها رو ساخته سریع الحسابه، تو همین دنیا هم سریع الحسابه، نه که این سرعت رو بعدن یاد بگیره، همین جا سریع حساب میکنه کی چی میخواد. لا یا من لا یشغلهو سمعان ان سمع، ای خدایی که هر کی صدات میزنه مشغول او نمیشی، کس دیگه صدات بزنه میگی صبر کن الان من بعدن جوابتو میدم ببینم این چی میگه، مشغول نمیشی به شنیدنی، از شنیدنی دیگه غافل بشی. همه ما میشینیم پای رحل قرآن، امروز مثلا جزء 14 هم قرآن رو بخونیم، فردا جزء 15 هم رو بخونیم، همینجور داریم میریم جلو. با همون اولین آیه میتونه با ما کلی حرف بزنه، با این آیه نشد آیه بعدی، با اون آیه نشد آیه بعدی. بعد ما وقتی که مثلا پیش یه بزرگی میریم یه دفعه یه حرفی میزنه ظاهرا به ما ربطی نداره، ما میریم تو فکر، به خودمون شک میکنیم، میگم من نمیدونم چی میخواست بگه، من نفهمیدم. درسته به اوت شک نمیکنیم، بعد از چند وقت میفهمیم شاید علتشو. قرآن هم همینطوره، اگر دیدی پیامش به تو نمیخوره تو به خودت باید شک بکنی، نه اون با من داره صحبت میکنه. بابا ولید کافر که مقابل پیغمبر ایستاد و بعدش هم گفته می شود که به نفرین پیامبر، در واقع به امر الهی که مسخره کنندگان پیغمبر رو از بین می برد، ولید جز به اونها بود که از بین رفت. او میگه که این کلام خدا اثر داره، بعد چجور رو ما اثر نداره؟ یکی از دلایلش اینه که ما قرآن رو درباره دیگران می دونیم، درباره دیگرانی که هیچ ربطی به ما ندارن. مثلا قصه های قرآن چه ربطی به ما داره؟ اتفاقا اصلا اینجور نیست. بیاید من یه مقدار تو این برنامه نمیدونم، واقعا بعضی جاها گفتم مردم قاطی کردن، یه مقدار از خوبی های کفار قریش بگیم، بعد میگن خب اینا چرا پس ایمان نیاوردن، اینا که یه پا ما هم بهتر بودن که. یعنی کفار قریش با بنی هاشم مسابقه میگذاشتن در خوبی. ابو جهل میگه هر خوبی دارن آقا ما بیشترش رو انجام بدیم،
و انجام میدادن.
بعد که رسول خدا از میان بنی هاشم انتخاب شد، از میان بنی قصی انتخاب شد، ابو جهل برید، گفت این همه مسابقه گذاشتیم دیگه اینجوری که دیگه نمیتونیم ببریمشون. سرگرمشون تو خوبی کردن بوده. خیلی عجیبه این معنا. بعد اینا رو قرآن محک زد. این دستور امام حسن مجتبی است ما امشب داریم اجرا میکنیم. میومد ابو جهل به پیامبر محبت میکرد، بعد از نبوتش او رو در آغوش میگرفت میبوسید، بعد گفتن که چی شد مصافحه کردی با پیغمبر، دشمن پیغمبرها؟ گفت خب دوستش دارم. از بس انسان دوست داشتنیه، نگاهش، کلماتش. بعد حالا شما ببینید امشب درباره امام حسن مجتبی علیه السلام فکر کنید که امام حسن مجتبی شبیه ترین فرد به رسول خدا بود و اون عقده‌ای های دشمن امیرالمومنین چجوری با حضرت برخورد میکردن. میبوسید او رو، گفتن حالا ایمان میاری؟ گفت نه نمیتونم ایمان بیارم، حسادتم رو چیکار کنم؟ ولی اعتراف میکرد. آدم واقعا از خودش میترسه یکی به این جهت که میترسه علاقه من بشه به کفار قریش. اینها آدم های دمی پیتی نبودن. ببینیم فریادهای قرآن برای چه موضوعیه. آدم باید عمیق بشه در قرآن. من نمیدونم ولید این آیه قرآن رو که شنیده بود چه بخشی از این آیه وجود او رو فرا گرفته بود. مثلا ببینید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، دستور میدهد به عدل. عدل فراگیرتره، احسان ممکنه محدودتر تلقی بشه. عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف، در یک پوشش بزرگ عدل. اگر کسانی رو بهتر یافتی به اونها احسان بیشتر بکن. و ایتاء ذی القربا، بعد در منطقه محدودتر ذوی القربا که محبتت رو بیشتر با همه وجود به نزد اونها میری برای محبت. یعنی یک دائره بزرگ، یک دائره مختصرتر و یک دائره کوچیک ذوی القربا. خب آدمی همینجور نگاه کنه به این آیه، این مراتب رو ممکنه ببینه دیگه. بعد وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، دوباره سه نکته مقابل اون نکات قبل، این سه تا دوباره از کوچیک شروع میشه میره بزرگ. فحشا ممکنه مربوط بشه بیشتر به گناهان پنهانی تر که بده، منکر علنی تر که بده، مردم هم اونو بد میدونن. بغی دیگه داره ستم میکنه به بقیه. بغی رو این طرف بذار مقابل عدل اونور، از بزرگ به کوچیک آمد و از کوچیک به بزرگ. خب یه موسیقی حکمت آمیز خاصی درش هست. طبیعیه کسی مثل ولید هم تحت تاثیر قرار میگیره. یه بار دیگه من این آیه رو بخونم، شما از بزرگ به کوچیک بیارید، از کوچیک به بزرگ ببرید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. یه زیبایی و لطافتی توش هست. یعظکم، تا تأثیر پذیرفت بلا فاصله ضربه رو خدا زد که فهمیدم چی شد توی تو. موعظه ضربه میزنه با آدم. یعظکم لعلکم تذکرون، خدا شما رو موعظه میکنه، تکان میده. لعلکم تذکرون، بعد یه احترام میگذاره خدا، یادتون بیاد این خوبی ها، تو خودت میفهمی اینا خوبه. خیلی زیباست، هم موعظه میکنه هم میزنه هم بغل میکنه آدمو بلا فاصله. انشالله آیات قرآن بتونن رو ما اینجوری تأثیر بگذارن. پس مرتبط با بحث خودمون اگر بخوایم پیش بریم، بخشی از اثر روحی قرآن در ما لااقل زیبایی و حکمت آمیز بودن آیات قرآن باید باشه. این دیگه به معنویت ارتباط نداره، خدا شاهده قصه هاشو من الان گفتم برای شما. ابو جهل هم میباد یواشکی وای میستاد کیف میکرد دیگه، انقدر اجازه بدید کیف بکنیم، اجازه بدید، یعنی به خودمون، به هوای نفسمون داریم میگیم، به ابلیس داریم میگیم. نامرد، بذار حداقل من یه کنجکاوی بکنم ببینم چه خبره آخه. بعضی وقتا من به دوستان خودم، دوستان طلبه، نفکرم که هم این جمله رو بخوام تو رسانه بگم، میگم که مثل کافرا قرآن بخونید، مثل جاسوسا سر در بیارید آقا این قرآن چیه که این آدمایی مثل امام خمینی درست میکنه. قرآن بخونید، کنجکاوانه بخونید، شاید با شما حرف زد، چون با مشرکین مکه حرف زد، اونها رو تحت تاثیر قرار داد. اینها دیگه کلامی ولید پای این آیه قرآن من دارم میگم دیگه به شما، میگه عجب حلاوتی داره، دوباره بخون برای من، چه عمقی داره، چه اثری داره این آیه. دیگه حرف ولیده دیگه. اینجاست که امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه میفرماید ریشه بدبختی های انسان غفلته. یعنی اصلا نمیذاره تو این وادی بیای گرفتار شدی، و اگه گرفتارم نشدی بالاخره اومدی تو این وادی، اتمام حجت برات شده، یه آثاری بالاخره به دنبال داره برای خودش. همین تاییدای این مشرکین از آیات قرآن خب موجب میشد که یه عده‌ای تردید بکنن، توجه پیدا بکنن که بابا اینا خودشون اسیر این آیات هستن، چه خبره، بریم ببینیم. غفلت ما از قرآن اگر برطرف بشه، قرآن سرگرم کننده است برای ما. من خواهش میکنم دوستان عزیز گاهی از اوقات قرآن رو مطالعه کنن، یک دور قرآن رو مطالعه کنن، ببینیم چیه. یه دور جوشنکبیر رو مطالعه کنیم، یه بار دعای ابو حمزه صومالی، از اون بالاتر دعای افتتاح رو مطالعه کنیم. آره یه رمان احسن، یه داستان جذاب دارن میخونن. اصلا ببینیم خدا در مورد چیا حرف زده و چجوری حرف میزنه، اینو بذاریم جزء بررسی هامون. بابا ماها آب خوردن و غذا خوردن و لباس پوشیدن چهار تا آدم مشهوری که چهار تا آدم کمتر از خودش دنبالش افتادن مثلا فالو کردنش، یعنی این بذار ببینم این یه لحظه چی گفته، دنبال این چیزا میریم به همین مقدار. این دیگه شأن قرآن نمیخوام پایین بیارم، ولی شأن ما باید این مقدار بیاد بالا، از این مقدار دیگه کمتر نشه. بله با معنی مطالعه کن. مثلا تفسیر بسیار مختصری دارن یکی از اساتید قرآن که تو تلویزیون هم برنامه دارن، آقای بهرامپور. خب ایشون خیلی کار کرده، یه کاری کرده، هی آدم ها رو نگاه میکنه، تو یه جلد بخوان قرآن رو یه کمی با شرح ترجمهش رو ببینن چی باید ببینن. یا ترجمه دیگری آقای ملکی دارن، من نمیخوام بگم این ترجمه ها ممکنه بی ایراد باشه، نه دیگه ماها انسانیم دیگه، برن انتخاب بکنن ترجمه هایی رو پیدا بکنن که به دلشون مینشینه، میفهمنش و باش ارتباط برقرار میکنن، برن شروع کنن در تفسیر المیزان. حالا الان دیگه تو این گوشی ها همه هست، میگه ترجمه کدوم مترجم رو مثلا شما میخواید، این رو در بیارن و مطالعه کنن، یه دور قرآن رو مطالعه کنن، بگن اجمالا من فهمیدم خدا در مورد چیا داره صحبت میکنه. فهم آدم نورانی میشه، اصلا یه تغییری در انسان پدید میاد. با سرعت هم این کار رو نکنن، از همین ماه رمضان شروع کنن، اگر روزها هم از سوره هاشون عقب افتادن اشکال نداره و خدا برکت میده به عمر و زندگیشون. یه کار سختی که ده برابر وقت میگیره در قرائت قرآن، یه کسی به من پیشنهاد داد، گفتم خب من واقعا این وقت رو ندارم، اگه برسم همین قرائت بکنم که باید خیلی خوشحال باشم. گفت شما انجام بده، وقت رو خدا باز میکنه. من که خب خیلی آدم درگیری هستم، باور نمیکردم که یعنی اینقدر خدا وقت آدم رو باز بکنه. واقعا خدا وقت باز میکنه. خیلی از اوقات ما صرف چیزایی میشه که بعداً نگاه میکنیم میگیم کاش وقت نذاشته بودیم، جزو چیزایی نبود که به درد من بخوره. در ترغیبات نماز عشا داریم ولا تو عننی به طلب مالم تو قدر لیفیه رزقا، من نفر سراغ چیزایی که روزی من نیست، به ده نفر میخوام رو بندازم برای یه کاری، یه نفرشون به درد میخوره، من اول بفرست سراغ همون یه نفر، اون نه نفرم نمیخواد نه وقت خودم نه وقت اونا رو بگیرم. خیلی وقتا اوقات ما هدر میده. خب اگر برای قرآن وقت بگذاریم وقتمون هدر نمیره. زیبایی قرآن حداقل تأثیری است که میتونه رو آدم بگذاره. و خبر داشته باشیم به توصیه امام حسن مشتبه علیه السلام، این زیبایی رو مشرکین مکه هم اثر گذاشت و این زیبایی روز قبل ما با هم مرور کردیم رو کسانی که از حبشه آمده بودن مسیحی بودن اثر گذاشت، حتی گریه کردن. درسته اینا رو قصه هاشو گفتیم دیگه، چرا رو ما اثر نگذاره؟ و در مورد آثار دیگری که به شخص گره های ما رو باز بکنه روزهای بعد بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. ولی از خدا مدد بگیریم. خدا چی شده؟ زیبایی قرآن دل ما رو نمیبره، این حد اقل، نه اینکه احساس پرشور معنوی. شما یه تعبیری به کار بردید اول کلامتون، فرمودید چیکار کنیم؟ عاشقانه قرآن بخونیم. حالا فعلا عاشقانه نمیخواد، یعنی فعلا زیباییشو حس کن، هنرمندانه قرآن بخون، حکیمانه قرآن بخون. ببین چقدر جالب گفته. انشالله که راه باز بشه برای مراد بالاتر. انشالله.